الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در معارف اسلامی گفته شده وجود مقدس پروردگار کل خیر و اون چه که انجام میده و از او صادر میشه و جریان پیدا میکنه به تناسب خیر بودن خودش خیره. محال از وجود مقدسی که کل خیره ذره ای شر زیان ضرر و خسارت صادر بشه. اگر شری رو به اون نسبت میدن از جهل، به خاطر اینه که معرفت نسبت به او ندارن، در قضاوت و داوری درباره او دچار خطا و اشتباه میشن و معمولا نسبت‌های ناروا یا نسبت‌های شیطانی و ابلیسیه. در سوره مبارکه بقره میخونیم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، دشمنان شیاطین و جرثومه‌های جهل و نفهمی و نادانی شما رو وادار میکنن که مطالبی درباره پروردگار بگین که این مطالب ریشه ای جز جهل و نادانی و نفهمی نداره. وجودی که از هر جهت ثابته، عدلی، علمی، طبیعی، دلائل فلسفی که ذاتش خیر مطلق، کل خیر، محاله که از این کل خیر شر صادر بشه. یا آیه‌ای در قرآن خوبه، ما تا تو زندگیمون همیشه یاد این آیه باشیم که گرفتار داوری غلط نسبت به پروردگار نشیم. ما اصابک من حسنت فمن الله، اون چه خوبی به تو میرسه ای انسان از سوی خداست، چون در اون ناحیه شری وجود نداره که به تو برسه. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، و اون چه ضرر و زیان به تو میرسه از ناحیه خودته، یا عجله میکنی یا اشتباه میکنی یا بیدینی میکنی یا از هوای نفست پیروی میکنی یا حرف گمراهان رو گوش میدی، دچار ضرر میشی. این ربطی به پروردگار عالم نداره، چون هیچ شری رو و زیانی رو نمیشه به وجود مقدس او نسبت داد. باز میریم سراغ قرآن مجید، سوره مبارکه آل عمران. این آیه‌ای که نمیدونم چه سالهایی جزء دعاهای بعد نماز مردم بوده. من کودک که بودم تو مسجد محلمون می رفتم، یکی از دعاهای بعد نماز این آیه شریفه بوده: قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنز الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. و بر این که مردم نسبت به این چهار قسمت آیه، تؤت الملک من تشا، تنز الملک ممن تشا، تعز من تشا و تذل من تشا، به اشتباه نیفتن و دوچار داوری غلط نشن، آیه رو به این جمله ختمش کرده: به ید هل خیر، خیر فقط به دست اوست، به اراده اوست. یعنی اشتباه نکنید که کار خدا، فعل خدا، عمل خدا خیره. خب حالا خیر خدا عددش که برای ما روشن نیست، این عالم آفرینشی که هر روز همه ما یه گوشهشو میبینیم، شب یه بخشیشو میبینیم، میبینیم کلش خیره. خورشید خیره، ماه خیره. حالا اگه بخواید خیر بودن اینا رو متوجه بشین، من باید کتابای مختلفی رو آدرس بدم، بخرید، حوصله کنید و بشینید بخونید. مثلا یه کتابی هستش که خیلی کتاب مهمیه و مفصل هم هست، شاید نزدیک 700 صفحه باشه، به نام علم و زندگی. بخشندکی از نعمتهای خدا در این کتاب نوشته شده. کتاب هم مال مسلمان ها نیست، نوشته خارجی هاست. آدم اونجا فقط راجع به انرژی در عالم وقتی مطالعه میکنه، میبینه اگر کمترین اختلالی در انرژی قرار داده شده در عالم اتفاق بیفته، نظام زندگی تمام موجودات رو به هم میرسه. خب اصل انرژی خیره، این خاکی که به نظر نمیاد. در همون کتاب شما اگه مطالعه بکنید حدود 1 سانتی متر مربع خاک رو علمی مورد بحث قرار داده، نه 1 متر خاک ها، 1 سانتی متر مربع خاک، که این برای این زندگی چه سودی داره و چه منفعتی داره. و این لایه خاکی که روی کره زمینه، اگه ضخیم‌تر بود، اگه نازک‌تر بود، اگه آب دریاها بیشتر بود، اگه کمتر بود، اگر خشکی‌ها گسترده‌تر بود، اگر خشکی‌ها محدودتر بود، اگر درختان در حال رشد کردن متوقف نمی شدن، فقط رشدشون رو ادامه می دادن، مثلا از نهال بودن می رفتن مرتب بالا و یه جا ایستایی پیدا نمی کردن. فکر کنید حالا چنین چیزی که اتفاق نیفتاده، اما اگه اتفاق می افتاد، فقط درختای میوه رو حساب بکنید، گردو از اولی که شروع میکنه به روش کردن یه جا وای نمیستاد، الان هر درخت گردوی 20,000 متر بود، درخت پرتقال و سیب 40,000 متر بود. خب بشر دیگه دسترسی به میوه نداشت، این که درختان در یه حد معینی وای میستن، هرچی هم کود بهشون میدن، آب میدن، نور بهشون میرسه، هوا میرسه، بالاتر نمیرن. این توقفی که به نباتات داده این همون خیره. و هر چیز دیگری که در این عالم مشاهده میکنید خیر. قد خود ما بالاخره یه مدتی روش کردیم و اگه این روش کردن ادامه پیدا میکرد، فکر کنید الان بعد 50 سال هر کدوم از ما 500 متر قدیمون بود، حالا میخواستیم خونه بسازیم، دوتا اتاقم درست کنیم بریم توش بخوابیم، سقف اتاق رو باید از شهرداری جواز می‌گرفتیم 510 متر بلند درست بکنیم که جامون بشه وایسیم، و اتاقم باید به یه اندازه باشه که بخوابیم. این خیر، اینا رو هیچکی فکر نمی‌کنه. یعنی مردم اغلبشون البته هر چی رو تماشا می‌کنن با چشم معمولی و بدون چشمی که وابسته به اندیشه و عقل باشه تماشا میکنه، و این نظر همون نظر حیوانات. حیوانات هم همه چی رو میبینن، اما نسبت به دیدنشون اصلا بلد نیستن ارزیابی بکنن، نمیتونم. حالا خورشید داره میتابه، یه مقدار آب اقیانوسا گرم میشه، از این آب بخار بلند میشه، در ذات بخار پروردگار میل به بالا رفتن قرار داده، اگه بخار همونجا رو آب میموند اصلا ابری به وجود نمی اومد. وقتی ابر به وجود نمی اومد، بارانی به وجود نمی اومد، برفی به وجود نمی اومد. وقتی باران و برف نبود، چشمه نبود، رودخونه نبود، جوی نبود، اون وقت کشاورزی نبود، کشت و کار نبود، اون وقت کره زمین هم مثل مریخ و ماه یه مرکز خاکی و کوهستانی خشکی بود، یه دونه مورچم روش نمیتونه زندگی بکنه. این خیر نی که آفتاب با چه حرارتی بتابه؟ چند ساله داره میتابه؟ چند ساله به این دریاها و اقیانوسا داره میتابه؟ این مقداری که نوشتن، حالا شما بگید تخمینی، ولی از این عدد هنوز جلوتر نرفتن. حدود 30 سال من در کتابای علمی و مقالات علمی این عدد رو میبینم، چیز جدیدی اضافه نکردن. 4,500,000,000 سال از عمر زمین گذشته، 6,000,000,000 سال از عمر خورشید گذشته. خب 4,500,000,000 سال خورشید که حرارت مرکزیش 20,000,000 درجه است، تابشش رو به روی آب خدا به اندازه قرار داده که 4,000,000,000 سال این اقیانوسا به قلقل و به جوشیدن نیفتاده. اگه به جوشیدن افتاده بود که بخار شده بود رفته بود بالا، اقیانوسا هم شده بود کبیر. اما این حرارت رو چه جور تنظیم کرده پروردگار که فقط آب رو تبدیل به یه بخار ملایم میکنه؟ تازه بخار که میره بالا ابر میشه، دوباره بار این ابر رو به دریا بر میگردونه. خب اگه بر نمیگشه، دریا خالی میشد، خالی میشد، الان دیگه آبی در عالم وجود نداشت. این گردش نعمتها در چرخه عالم هستی، این خیره. همه چی خیره، همه چی. استخونای ما توپره، ولی استخونهای پرندگان تو خالیه، یعنی سبک آفریده شده برای این که پرندگان بتونن پرواز بکنن. اگر این میلیاردها پرنده استخونشون تو پر بود و نمیتونستن از زمین بلند شن، حشرات هوا یه دونه گندم، عدس، نخود، لوبیا، ارزن، ذرت، میوه برای خوردن مردم باقی نمیگذاشتن. اینا راحت میتونن پرواز بکنن و هوا رو از حشرات اضافی تمیز بکنن. همین تو پر بودن استخون ما که ما پرت نمیشیم بالا، سبک بودن استخوان پرندگان که میتونن راحت پرواز بکنن. حالا اگه مرغ و خروس هم بلد بودن بپرن، شما یه دونه مرغ گیرتون نمیومد بخورد، میپریدن میرفتن. اگر خداوند خیلی عجیبه مسئله خلقت، خیلی عجیبه، اگر خداوند حالت رام بودن رو به شتر به این پرقدرتی نمیداد، اگر رام بودن رو به گاو نمیداد، اگر حالت رام بودن رو به استر و اسب نمیداد، به قاطر نمیداد، به گوسفند نمیداد، به بز نمیداد. یه دونه اینا رو ما نمیتونستیم نگهداریم. اگه همشون وحشی بودن همه الان تو جنگل بودن. اما یه بچه 20 ساله، 15 ساله، 10 ساله تو دهاتای دنیا 50 تا گاو و میندازه جلو، همه 50 تا مطیع این بچه. یه قطار شتر و یه بچه 16-17 ساله در میاره تو کویر با خودش را میندازه میبره جایی که ساربان میگه میخوابونه. یه گله گوسفند 5000 تایی رو 2-3 تا چوپون با یه 2-3 تا سگ برای این که گرگ نزنه ور میدارن میبرن، هر 5000 تا رو هم شب بر میگردونن. خدا در قرآن میگه همه اینا رو زلول با زال رام قرار دادم. اگه وحشی قرار داده بودم که یه دونش به شما نمیمون، 5000 تا گوسفند رو میبردین صحرا یک کیش بر نمیگشت، بیابونو که میدیدن در میرفتن. تمام عالم خیره. چرا؟ چون وجود مقدس خودش کل خیره، معدن خیره، به یده الخیره. خیر از او صادر میشه، از او جریان پیدا میکنه. اون چه به ما میرسه از ناحیه او خیره، اون چه شر و ضرر مربوط به اشتباه کاریهای خودمونه. ما تو ضررها نباید جهت رو به طرف خدا بگیریم، بگیم چرا؟ چرا اینجوری شد؟ چرا ما رو چلوندی؟ چرا ما رو بیشگون گرفتی؟ چرا سر ما بلا آوردی؟ خود در آیه شریفه میگه به من چه؟ برای چی تهمت میزنیم؟ خب این مقدمه رو شنیدید. در یک کلمه خلاصه کنم، وجود مقدس او کل خیر. معلوم اون چه از این کل خیر صادر میشه خیره. تمام. حالا بریم سراغ عبادت. عبادت یعنی سلسله کارهایی که دستور داده انسان انجام بده، یا مالی مثل انفاق، خمس، زکات، صدقه، کمک به یتیم، کمک به قوم خویش فقیر، کمک به مسکین، کمک به نیازمند. این عناوینی که در قرآنه، اینا عبادت مالیه. یه سلسله عبادت اخلاقیه، مثل گذشت، مهربانی، محبت کردن، رأفت، نرم خویی، اینا در قرآنه. و حقوق افراد بر یکدیگر، حقوق زن بر شوهر، شوهر بر زن، اولاد بر پدر و مادر، پدر و مادر بر اولاد، مردم بر مردم، امام بر رعیت، رعیت بر امام. این همه عبادت انجامش. یه سلسله عبادت هم بدنیه، نمازهای یومیه، روزه ماه مبارک رمضان و سایر عبادات. این مجموعه عبادات رو خداوند در قرآن مجید به عنوان هدف خلقت انسان بیان کرده، یعنی کل خیر و معدن خیر و جریان دهنده خیر. فرموده من این خاک مرده رو تبدیل به انسان زنده کردم لیعبدون، لیعبدون برای این که در گردونه عبادت بیفته. تمام فرمانهای او نسبت به همه عبادات خیر، پس کسی که عبدالله میشه و اهل عبادت مالی و بدنی و اخلاقی میشه وصل به کل خیر میشه. حالا حضرت عالی که خدا رو عبادت میکنی چقدر گیرت میاد؟ هیچکی غیر خود خدا نمیدونه. در تحلیل آیه دیروزم عنایت فرمودید که من گفتم این جمله آخر آیه رو نمیفهمم، با اینکه خیلی رو قرآن من کار کردم، شاید 50 سال من وقتم و هزینه قرآن رو روایت کردم، کلمه به کلمه قرآن رو من نشستم دقت کردم، فکر کردم، به لغت مراجعه کردم، به روایت مراجعه کردم، نتیجه کارم وقتی که اینا رو جمع‌آوری کردم، تنظیم کردم، شروع کردم به نوشتن، 12 سال طول کشید که بیشتر این 12 سال و من هر جا بودم از 6 صبح تا 10 شب 11 شب غیر 2 ساعت 3 ساعت بعد از ظهر که دیگه توان نداشتم کار کردم. نتیجه شده 35 جلد 800 صفحه تفسیر قرآن. خب با این کار سخت مداوم پر بخشی از این آیاتو در تفسیر کردن نفهمیدم. یزیدهم من فضله که دیروز شنیدید، این یعنی چی؟ شما میتونید معنی کنید که پروردگار میگه قیامت به عبادت کننده لیوفیهم اجورهم، پاداشهای هر عبادتی رو کامل بهش میدن، یعنی پیمانه پر، کیل پر، یعنی دیگه چیزی نمیمونه از پاداش که به او بدم، هیچی نمیمونه. درست؟ پشت سرش میگه و یزیدهم من فضله، از احسانم بعد از این که پاداشهای پر بهش دادم اضافه میکنم، نه یه بار و دوبار. فعل طلبه های محترمی که اینجا حاضرن میدونن فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، و یزیدهم من فضله دائم در قیامت و الالعبد از احسانم به بندگانم اضافه میکنم. اینو شما میتونی بفهمی؟ خب به چی اضافه میکنه؟ و اون اضافه‌ای که میکنه برای ما قابل مصرف انبار که نمی کنیم، یعنی در قیامت 2000 تا سوله به تو بهش که به ما نمیده، به امون بگه این اجراتو کامل به دادم پری دیگه. حالا این اضافه‌ای که از احسانم دارم بهت میدم تو این سوله ها انبار کن. اینجوری که نیست، عنایت میکنه که بندش در بهشت استفاده کنه. حالا هر کی بنده خدا نیست، هر کی، یعنی نه اهل عبادت مالیه، نه اهل عبادت بدنیه، نه اهل عبادت اخلاقیه، این چه موجودیه؟ بهتری من خود قرآن بگم چه موجودیه؟ اولای ککل انعام، خیلی راحت خدا میگه خره، گاوه، اولاغه، قاطره، اسمشون از آدم، چون این از یک کاری که خیر محض شونه خالی کرده و از یک پاداش کامل و اضافه شدن از احسان من به طور ابد فراری شده. این خرمی خب هستش. حالا از این خرا در دنیا چقدر؟ اکل گنده ترینشون ترامپ بگیر که در آمریکا جو داره میخوره، تا کوچیکترینشون یه دهاتی دوردستی که اهل عبادت و بندگی نیست. اون وقت عبادت چی کار میکنه برای آدم؟ این شعر رو من از بچگی حفظ کردم، نمیدونم هم مالکیه. از عبادت نیتوان الله شد، یعنی اون شاعر حکیم منافع عبادت رو فهمیده، باریکالله که گفتم نمیدونم کی. میگه از عبادت آدم خدا نمیشه، یعنی اینقدر ارزش عبادت زیاده که میره هی روش میکنه بالا میره، ارزش روی ارزش خدا نمیشه. از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله شد. و شد یه چوپون بیابونگرد با یه گلیم چوپونی و یه چند تا گوسفندی که مالکش نبود، برای یکی دیگه در مدین چوپونی میکرد، موز میگرفت. یه دونه گوسفند مال خودش نبود، یه دونه گلیم چوپونی رو کولش بود، یه دونه هم چوب خوش. با همین چوب و گلیم و با همون چوپانی بنده واقعی خدا بود که کلیم الله شد. نه کاخ داشت، نه گله گوسفند ملکی داشت، نه طلا و نقره داشت. هر کی هم نمیشناختش تو بیابون میدیدش، بیمحلی هم میکرد، و اینم یه چوپونه دیگه، چیه مگه؟ یه جورابم پاش نبودن، ما هم میدیدیمش سلام بهش نمیکرد. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. حرف امروزم تمام. حالا امرو متوجه شدی جنایت این 30,000 نفر در کربلا چقدر سنگینه؟ کیا رو کشتن؟ بالاترین بندگان خدا رو کشتن، بالاترین. پیغمبر می فرماید آقای تمام اولین و آخرین عالم شهیدانن، آقای اولین و آخرین عالم و آقای تمام شهیدان، شهیدان کربلا هستند 72 تا، و آقای این 72 نفر حسین منه. جنایت کشتن تنهانی، شما شخصیت این 72 تا رو باید لحاظ بکنید که کی کشته شده، نه کدوم بدن قطع قطع شده، نه کدوم گلو رو تیر زدن، نه کدوم دست رو از بدن جدا کردم. اینا در کربلا با 72 تا نجنگیدن، با خدا جنگیدن، با قرآن جنگیدن، با انبیاء الهی جنگیدن. صحبت 72 تا بدن نبوده. بیشتر فکر کنید روی شخصیت این 72 نفر. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. این اشعار اوج معنویت قمر بنی هاشم رو نشون میده. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن. الهی عاشقم عاشق ترم کن. سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت کم نیست، غم نیست. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم.